بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. در ادامه بحثمون پیرامون سر نماز عشا، یه وعده ای رو در جلسه قبل، نه جلسه قبل از اون، داده بودم که راجع به معنای ناشعت اللیل و در واقع اون اشد وطئاً و اقوم قیلا یه توضیح خدمت شما عرض بکنم که جلسه گذشته فراموش شد و یادآوری فرمودن که الحمدلله این توفیق حاصل شد من این تذکر رو عرض بکنم. و حالا قبل از بیان مثلا میخوام عرض کنم به تبریک یکی از اساتید که نسبت به بعض از مباحث قبل میفرمودن این جزء علوم پایه هست، این بحث امشب هم جزء همون علوم پایه هست و با یک دقت و عنایت خاصی انشاءالله به این بحث توجه بشود. بعد برکات و ثمرات بسیار فراوانی بر این بحث میتونه مترتب بشه و از اون انشاءالله بهره ببریم. خب قرآن کریم فرمود ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. نشعه شب اشد وطئاً و اقوم قیلاست. حالا اول ببینیم نشعه یعنی چه و ناشعه به چه معناست، بعد مراد به اشد وطئاً و اقوم قیلا چه می باشه. کلمه ناشعه اصل و ریشش نشعه هست، نشأ ینشأ و نشون به معنای همون در واقع میگیم این نشو نما پیدا کرد، این رشد پیدا کرد. و نشأ نشأ شی میفهمان به معنای حدث و تجدد، یعنی پیدا شد و خلاصه این رشد کرد. پس اصل نشأه نشم و نماوی که خودمون میگیم به معنی پیدا شدن و بالا آمدن، رشد است. اما ناشی که در واقع جمعش میشد نواشی، میفهمون کل ما حدث باللیل و بدعا، هر چیزی که در شب پیدا میشد و در واقع ظهور پیدا میکند به اون گفته میشود ناشی، ناشی است. پس ناشعه یعنی اون اموری که در شب در واقع ظهور پیدا می کند و تحقق پیدا می کند. به تعبیر ساده تر یعنی عملی که حالا در شب ایجاد می شود، این میشه ناشئه. پس ببینید ناشئه، خوب عنایت کنید این مطلب رو، بعضی ها ناشئه رو مرادف با لیل می دونن. می گیم ناشئه نشئه شب یعنی شب، نه، لیل که جداست. ناشعه به اون عملی که در شب ظهور پیدا می کند گفته می شد. چقدر اما فنا فرق کرد. پس ان ناشعه اللیل رو چی معنا می فرمایید؟ یعنی عملی که در شب حدوث پیدا کرده است و ایجاد شده است، این عمل اشد وطئا و اقوم قیلا است. حالا اشد و وطن و اقوام کلاچی اونا دوباره یه معنا دیگه دارد که مثل شبیه به همین عرض میکنم انشاءالله در ادامه بحثمون. حالا اما یه چرا بذارید جلو این. چرا و عمل در شب اشد و وطن شد، اقوام و قیل شد؟ چرا این با روز چه فرق دارد؟ شما عملی در روز انجام بدید با عملی در شب انجام بدید، چرا او اشد و بدتر شد؟ حالا اون مطلبی که عرض کردم بسیار تا بسیار مهم و فهم اون بسیار دقیق و احتیاج به دقت نظر دارد، اینجا جواب این چراست. برگردیم به مطلبی که همون جلسه قبل، جلسه قبل از اون که عرض کردم که به دنبال همون وعده دادیم ناشعه رو بگم که فکر میکردم گفتم و دیگه جلسه قبل آمدیم بطار خب غفلت شد، فراموشم شد عرض بکنم. یه یادآوری از اون مطلب بکنیم. اون مطلب خاطر رو باکتون از چی بود؟ عرض کردیم خدای سبحان درباره رسول اکرم فرمود انک لعلی خلق عظیم. بعد درباره قرآنم فرمود والقرآن العظیم. به پیامبر رسول بار که هجر آیه 29 فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیغمبر خلق عظیم است، قرآن هم عظیم که معنی خلق عظیم رو خدمت شما مطرح کردیم. برای عاقبت این نتیجه رو گرفتیم خدمت شما که پس خلق پیامبر قرآن کریم است. مفهمیدن؟ کان القرآن خلقه، که خلق اون معنایی که برای خلق خدمت شما گفتیم، که اگر بخوام تکرار کنم دیگه دوباره به اون مسئله امشبمون نمیرسیم. کان القرآن خلقه، نتیجهش پس پیامبر میشود لسان الحق. و خدای سبحان این مطلب رو اینجوری بیان فرمود و ما ینطق عن الهوا، او کیشی از خودش ندارد بگد، ان هو الا وحی یوحا، پس او لسان الحق است. عرض کردم این تعابیر رو شما درباره رسول اکرم ببینید، اون وقت میشد لعلا خلق عظیم. گفتیم خلق به معنای اون اخلاق تنها نیست، اون باطن پیامبر است. بسیار خوب، حالا پیامبر که لسان الحق است، بعد پیامبر میاد ینشأ فی اللیل عملا، میاد در شب یه عملی رو ایجاد میکند که اون نافله شب است. بعد این عمل پیامبر چرا در شب است؟ چون گفتیم شب محل تجلیات زمانی حق است که از اسم شریف دهر نشأت میگیرد. حالا این مطلب عرض کردم باید با یه مثالهایی مقدار نزدیک کنیم به ذهن. اجازه من اول مثالها رو بگم که انشاءالله مطلب برای همه قابل درک باشد. آقا خدای سبحان درباره عیسی ابن مریم میفرماد که حضرت عیسی چیکار میکرد؟ آیش خلفی رو من عرض بکنم. میفرماد و از تخلق من الطین که حیعت الطیر. حضرت عیسی ابن مریم میامد یه مجسمه پرندهی رو درست میکرد، حیعت الطیر. این جالب، قرآن میگه حیعت الطیر، نه طیر، یک طیر نبود، یه مجسمه بود. بعد وقتی که این مجسمه رو در واقع درست میکرد، بعد وقت خدای سبحانم اون روح رو بهش میداد، فیکون طیرن به اذن الله، شد یه پرندهی به اذن الله. پس یه صورت رو حضرت عیسی درست میکرد،
یه جنبش مربوط به حضرت عیسی بود درست میکرد، روح رو هم خدای سبحان میداد، میشد طیرن به اذن الله. البته حالا یه جمله تو پرانتز ها، اینم نتیجه قدر خودمون بیشتر بدونیم، اما خدا درباره ما، درباره خلقت انسان، هر دو کار رو خودش کرده است. او پرنده رو عیسی می ساخت، خدا روح می داد، اما درباره ما فرمود فاذا سویته، خودم وقتی این جسم رو تسویه کردم، و نفخت فیه من روحی، هر دو کار با خودم، که نه وقت یکونو انسانا باذن الله دیگه، ولی انسان است باذن الله، ببخشید نمیخواد یکونو انسانا، این مخلوق دست خداست، جسم او، روح او، همه. حالا از کنم یه جمله به مناسبت بود، حالا غرضم این بود که حضرت عیسی ابن مریم پرنده رو می ساخت، به اذن الله روح درش دمیده می شد، و یکون و طیرا طیر می شد. حالا عمل در شب شبیه به این است، وقتی عبد عمل رو انجام می ده، این نافله رو انجام می ده، این نماز شب رو به جا می آرد، روح رو خدای متعال به این میداد، چون شب تجلیات حق است. یه بخش عمل مربوط به عبد است، روح، بعد خدای متعال روحی به این عمل میده، همون تجلیات حق در شب. اون وقت این عمل میشود اشد وطع و اقوم قیل، یعنی همون یکون و تیرن به اذن الله، او پرنده میشد به اذن الله، اینم میشد اشد وطئا و اقوم قیلا. پس ویژگی شب در این است. اگر این اگر رو عنایت کنید، اگر عبد با این توجه عبودیت کند، ما فقط داریم مثلا شکل ظاهری نماز رو داریم انجام میدیم، اما این شکل ظاهری اگر اون روح درش دمیده نشد، یه جسم بی جانه، فقط هیئت طیر است. خوب دقت کنید، نه طیر، مجسمیش وقت طیر نیست، طیر اونیست که بپرد و پرواز داشته باشد. نماز هم گاهی هیئت نماز است، نماز نیست. روزه هیئت روزه هست، اما روزه نیست. طواف هیئت طواف است، نه طواف. نمیدونم سعی هیئت سعی است، نه سعی. تمام اعمال، حتی نمیدونم در حج مثلا یک قربانی، گویا فقط هیئت قربانی است، نه قربانی. هیئت یه سرتراشیدن است، نه حلق. اما اگر عبد به این سری که عرض کردم، این دیگه با تا آخر عمر همراهمون باشد، توجه نداشته باشد، عمل او فقط میشه هیئت، بعد از هیئتم کاری بر نمیاد، تازه یه مصیبتم براش درست میکند. حالا این مطلب همون به مناسبت عرض کنم، ما در باب مجسم سازی یه روایت داریم، کسی که به خاطر همین خب فتوا داده شده بسیاری از علما و مراجع ما به حرمت مجسمه ساز، میگن چون وقتی مجسمه رو میسازد در قیامت بهش میگن این هیئت رو درست کردی درش روح بدم، اون نمیتوانه و این میشه مایه عذاب و درد سرش. حالا آگاهی عمل ما هم همینه، این نماز ما فقط هیئت بود، در قیامت ما که روحی بهش بدیم و مایه درد سرمونم میشه، قضا هم داره، در مقابلش مؤاخذه هم میشیم، چرا یه عمل رو اینجوری انجام دادی؟ و بعد تازه نماز شاکی از دست ما میشد، حج نمیدونم طواف سعی از دست ما شاکی هم میشن. اما این که از همین جزء علوم پایه ایست که بسیاری از امور دیگه با این حل میشد اینجاست، اگر عبد بیاد با این ویژگی و خصوصیت عمل رو انجام بده که من دارم هیئت عمل رو انجام میدم، ولی وقت خدای سبحان روح عمل رو بدن که بعد اون حضور در نماز و خشوع در نماز یعنی دمیدن روح در این نماز. یه جمله جالب، خدا رحمت کند و رضوان خدا باد بر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار در ذیل این آیه شریفه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، این نکته خیلی دقیق دارن، یعنی همین نکات است که تفسیر شریف المیزان رو با همه تفسیرها فرق داده، چون ایشون با یک دید و وسعت دید باطن دیگه این مطالب رو می دیدن و نگاه می کرد. ایشون در ذیل این می فرمان که خوب دقت کنید، قد افلح المؤمنون، مؤمن فلاح دارد، اما برای 8 شرط هم به دنبالش آمده است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایشون میگن این خشوع یک حقیقت زنده است که دارای اثر است. اگر این حقیقت زنده با نماز همراه شد، نماز من حیات دارد. وقتی حیات داشت، دارا حیات آثار است، این نماز میشه معراج مؤمن، این نماز میشه واستعینوا بالصبر والصلاة. خود حضرت علامه رضوان الله علیه فرمودن من هر وقت کار مسئله علمی حتی مشکلی داشتم، فهمش مشکل بود، خدا خودش فرمود است واستعینوا بالصبر والصلاة، من دو رکعت نماز میخونم خدا یه مشکل حل میشد، حل میشد، چون این حقیقت زنده هست. بعد حقیقت زنده هم آثار دارد، یعنی میشه بی اثر باشه. ببینیشون فهمان این خشوع، اینا حقائق زنده ان. نه ما فکر کنیم خشوع فقط یه صفتی، من گردن اون تو نماز اگر حالا یکم کج کردم شد خشوع، نه، حالا خشوع یه تعریف دارد، یه حقیقت زنده است. حالا غرض این بود این آثار مال حیات است. اگر عمل زنده بود و حیات داشت، آثار هم دارد. و الا ببینید، ممکن انسان یک عمر نماز بخوند، ده ها بار مکه برد، اما هیچ وقت این عمل روح نداشت. خدای سبحان در هیئت او روح ندمیده است، آثار نیست. یه نتیجه همینجا بگیرم، آقا بر همین اساس است میبینیم اعمال ما، نعوذ بالله، یعنی اعمال عبادی ما عرض کردم نعوذ بالله، میتونه گاهی اوقات با هر گناهی جمع بشه. طواف ای، حج ای، احرام ای، میره میاد با هر گناهی هم قابل جمعه. اصلا با صورت گناه میره، با صورت گناه هم برمیگرد. نماز همینجور، ببینید طرف نماز میخونه با گناه هم همراهه. چرا؟ چون این نماز روح ندارد، این فقط هیئت نماز است. حالا برگردیم به بحثمون. حالا عرض کردم رسول اکرم که لسان الله است، لسان الحق است، و عمل او در واقع عمل الله عز و جل هست. او آمده است در شب عملی رو قرار داده است که این به اذن الله شده، اون وقت اون اقوم قیلا و اشد و وطعا. البته این در روز هم ای آثار هست، ولی لیل و شب یک ویژگی خاص خودش رو دارد. فقط مهم این است که کسی که در شب، شما انشاءالله از این به بعد برای نافله شبتون به هر میزان به هر وقتی، به قرائت در شب، به ذکر در شب، به هر میزان، به این نکته توجه کنید که این هیئت طیر است که باید فتکون و طیرن به اذن الله بشد، میباید اذن الله بیاد و به او روح در خدا در این دمیده بشد، خدای متعالی روح رو به او بدن، این بشه یک عمل حیات و دارای حیات و زنده، اون وقت دارای اون آثار هم باشه. پس چطور عملی شد اشد و وطع؟ عملی که روح الله رو داره، روح خود در او دمیده شده است. چرا اقوم قیل است؟ حالا اشد و وترم آقا میفرمان یعنی اعظم و تمهیدن. خب عملی که اینجوری هست این چون روح داره به زنده هست تو رو بالات میبره، معراجت میداد. ذکر تو یرفع الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این ذکر تو رو بالا میبره، قدرت دارد، میشه اقوام، تو رو قیامت میداد. یه جمله جالب داریم آقا، چون این عمل اگر یعنی اینجا اقوام و قیل است، یعنی این عمل و صاحب او با این اقوام و قیل داره بالا میاد، میشه بالا، نه اینکه اینا جدای از او باشن دیگه. پس ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوام و قیلا. حالا چرا تا اینجا مطلب خدمت شما باشد، بخوام یه بحث دیگه شروع کنم، میگه فرصت نمیشه چون بعد شما ممکن چند هفته دیگه بحثمون تعطیل باشه، شاید یه 4 هفته بشه انشاءالله، تا بعد وقت انشاءالله خدمت شما خدا توفیق داد رسیدیم ادامه این بحث که خیلی نکات عظیمه‌ای دارد انشاءالله خدا روزی بکنه خدمت شما مطرح بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین واخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد